ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. خبرگزاری میزان میگوید 35 نفر در ارتباط با اعتراضات مردم آبادان و خرمشهر شناسایی شدند. حسن روحانی در مورد قطع صادرات نفت ایران به آمریکا هشدار داد. اسحاق جهانگیری گفت تهاتر نفت با کالاهای اساسی یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با تحریم هاست. در پی تجمعات و تظاهرات اخیر مردم خرمشهر و آبادان در اعتراض به وضعیت آب در این شهرها، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه به نقل از آنچه منابع مطلع خوانده است گزارش داد که 35 نفر در ارتباط با این اعتراضات شناسایی شده و 10 تن از آنان دستگیر شدند. خبرگزاری میزان بدون نام بردن از این افراد آنان را عاملان انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوء استفاده از مطالبات مردمی توصیف کرده که به نوشته این خبرگزاری اعتراضات به حق مردم آبادان خرمشهر را به اغتشاش کشاندند. به نوشته خبرگزاری میزان آخرین فرد دستگیر شده یکی از عوامل اصلی انتشار دهنده فراخوان‌های دعوت به آشوب در خرمشهر است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 11 تیر ماه در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد تلاش برای قطع صادرات نفت ایران هشدار داد که اگر توانستید این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید. حسن روحانی گفت این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود ولی نفت منطقه صادر شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کردند که واشنگتن می‌کوشد تا حد امکان مشتریان بیشتری را به قطع کامل خرید نفت از ایران متقاعد کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا را تهاتر نفت با کالاهای اساسی دانست. آقای جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه تشکیل شد با تاکید بر اینکه دولت برای شرایط تحریم برنامه ریزی دقیق دارد، یکی از برنامه‌های دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز را سازوکار تهاتر دانست. اسحاق جهانگیری خواستار تشکیل کارگروهی تحت عنوان کمیته تهاتر با عضویت وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه شد. و کاخ سفید اعلام کرد که وزیر امور خارجه آمریکا برای توافق بر سر روند غیر هسته‌ای سازی کره شمالی به پیونگیانگ سفر می‌کند. شماری از رسانه‌ها در ایالات متحده طی روزهای اخیر به نقل از مقام‌های این کشور از تلاش کره شمالی برای فریب واشنگتن خبر دادند. مایک پومپئو روز پنجشنبه 14 تیر به کره شمالی سفر خواهد کرد. این سفر در پی آن انجام می‌گیرد که مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آنها برای برچیدن سلاح‌های کشتار جمعی و حتی موشک‌های بالستیک کره شمالی برنامه‌ای تدوین کردند که در مدت زمان 1 سال قابل اجراست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
به دنبال نشست اعضای سازمان اوپک در هفته گذشته و توافق بر سر افزایش تولید نفت، دونالد ترامپ در پیامی توییتری نوشت که با پادشاه عربستان بر سر افزایش تولید نفت این کشور توافق کرده است. آقای ترامپ دلیل درخواستش از عربستان را آشفتگی و سوء عملکرد ایران و ونزوئلا عنوان کرده. نوشین سید حسینی در گفتگو با پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، در این باره پرسیده است.
این مسئله ارتباط پیدا میکنه با تقاضایی که آمریکا در حدود یک هفته پیش از کلیه کشورهای عمده مصرف کننده خواست که برداشت نفت خامشون رو از ایران کاهش بدن. هم اتحادیه اروپا، هم مصرف کنندگان عمده مثل کره جنوبی و هند. بنابراین پیشبینیش این است که به تدریج صادرات نفت ایران پایین خواهد رفت و چون نمیخواد این عمل باعث این بشه که کمبودی در عرضه نفت در بازار پیدا بشه، بنابراین آنچه که از تولید ایران و صادراتش کاهش پیدا بکنه باید تولید کننده دیگری جای اون رو بگیره که قیمتهای نفت در بازار با شدت بالا نره. بنابراین در بین کشورهای عضو اوپک عربستان تنها کشوری است که دارای یک ظرفیت قابل استفاده 2.5 میلیون بشکه در روز داره، یعنی الان 10 میلیون تولید میکنه، درسته که ظرفیت تولیدش هست 12.5 میلیون بشکه. برابر این تنها کشوری است که میتواند کمبود ارزی نفت بازار رو تأمین بکنه.
آقای مینو، با توجه به اینکه هفته گذشته نشست اوپک به پایان رسید، آیا فکر میکنید عربستان جداگانه به پیشنهاد آقای ترامپ پاسخ مثبت خواهد داد و تولیدش رو افزایش میده؟
در کنفرانس هفته گذشته در اوپک دو تصمیم عمده گرفته شد. یکی این بود که سقف تولید کشورهای عضو اوپک مجموعاً 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا بکنه. دوم این که سهمیه بندی کشور به کشور رو به کلی ملغا کردند و فقط مسئله این است که اوپک به طور کلی بتونه 500 هزار بشکه در روز بیشتر تولید بکنه. نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که از هر کشوری که صادرات کاهش پیدا بکنه که اونا عبارتن از یک ایران، دوم ونزوئلا، سوم لیبی که به علت اغتشاشات گرفتاری دارند. بنابراین تصمیم اوپک این است که هر مقداری که از بعضی از کشورهای عضو اوپک کاسته بشه، بقیه اعضای اوپک بتونن تولیدشون رو بالا ببرن و جانشین اون بشن. و این کشورها عبارتند از عربستان، کویت و امارات متحده. بنابراین در هر حال عربستان با دادن این پیشنهاد و تصویبش در کنفرانس اوپک این مسئولیت رو قبول کرده که هر نوع کاهشی در عرضه نفت به علت پایین رفتن تولید ایران و ونزوئلا و لیبی رو جبران بکنه. و برابر این تقاضای آقای ترامپ از عربستان چیز تازه نیست، قبول کرده.
آقای مینا، به نظر شما ایران چه واکنشی ممکنه داشته باشه؟
ایران اگر میخواست واکنشی نشون بده باید در جلسه اوپک در کنفرانس این کار رو میکرد که چنین تصمیم گرفته نشه، ولی چون با اکثریت اعضای اوپک روبرو شد چاره نداشت جز اینکه این تصمیم رو بپذیره. بنابراین از این به بعد واکنشی نمیتونه نشون بده، چون کنفرانس اوپک این تصمیم رو قطعی کرده و ایران هم در این کنفرانس بوده و قبول کرده. بنابراین از این به بعد هر قدر که از نفت صادراتی ایران کاسته بشه، در درجه اول عربستان و بعد کویت و امارات مجموعاً این کمبود رو تأمین خواهند کرد.
گفتگویی بود با پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
جنوب غربی سوریه کانون اعتراضات 7 سال پیش به حکومت بشار اسد بوده است. اعتراضاتی که نیروهای دولتی آن را به شدت سرکوب کردند و در نهایت جنگ داخلی را در پی داشت که تا امروز ادامه یافته است. خبرگزاری رویترز میگوید تصرف مناطق جنوبی و جنوب غربی توسط نیروهای دولتی سوریه به این معنی خواهد بود که شورشیان تنها یک پایگاه عمده را حفظ خواهند کرد، یعنی مناطقی در استان ادلب که در مرز ترکیه قرار دارد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه پشت خط تلفن همراه ماست. ایلیا، اخبار بیشتر از نبردهای جنوب سوریه چیه؟
بله شاهین، از شب گذشته تا الان منطقه درعا که شاهد خشونت‌های بسیار شدید بود مقداری آرام شده و حتی بمباران متوقف شده، بمبارانی که نیروهای دولتی سوریه و همچنین جنگنده‌های روس انجام میدادند. اینها متوقف شده. به نظر میرسه این توقف در نتیجه میانجیگری‌هایی هست که صورت گرفته باشه، در نتیجه مذاکراتی هست که انجام شده قبل از توقف این درگیری ها که تا اینجا کار یک توقف ناپایدار هست و احتمالا هر لحظه دوباره درگیری ها و خشونت ها آغاز بشه. خبری منتشر شد در رسانه ها، چه رسانه های دولتی سوریه، چه حزب الله و چه دیدبان حقوق بشر سوریه، که میگه مخالفان مسلح در منطقه بصره شام، یکی از مهمترین مناطق استان درعا، موافقت کردند با پیشنهادی که روس‌ها دادند و اون تسلیم اسلحه سنگین و متوسط خود بر افراشتن پرچم دولت سوریه، نگهداری اسلحه سبک البته، اما در مقابل نیروهای دولتی سوریه وارد نشن ولی سازمان‌های دولتی آغاز به کار بکنن. اینها رو همه مخالفان میگن توافقاتی هست، اولیه است و هنوز نمیتونن به روسیه اعتماد کنن، اگرچه به خاطر جانبه نظامی هم اینطور که مدعی هستن پذیرفتن این توافق رو.
در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه رفته تا با مقام‌های روسیه بر سر اوضاع سوریه از جمله حضور ایران در این کشور گفتگو کنه، درسته؟
شاید دو تا نگرانی داره اسرائیل در این زمینه. یک نگرانی در مورد نزدیک شدن درگیری ها به مرزهاش هست، چرا که منطقه جولان و قنیطره بخشایشون در کنترل مخالفان هست و احتمال کشیده شدن درگیری ها به اونجا وجود داره. ارتشش باید آماده باش در اومده و از روسیه میخواد دوباره این توافق فک درگیری به اجرا در بیاد با سوریه. نگران دوم مسئله حضور نیروهای ایرانی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته اسرائیل ادامه میده به سیاستش برای منع ایران از ایجاد یک پایگاه مستحکم در سوریه.
به جز اسرائیل، اردن هم گفتگوهایی با روسیه درباره سوریه آغاز کرده گویا.
نگرانی اردن جنس دیگه داره شاهین. نگرانی اردن عمدش به خاطر غیر نظامیان و آوارگان جنگ هست. حدود 650 هزار آواره جنگ های سوریه در اردن به سر میبرن و این کشور میگه از لحاظ اقتصادی داره بهش بسیار فشار وارد میشه. تا الان جنگ در آد 270 هزار آواره جدید داشته، اینطور که سازمان ملل متحد میگه. اردن هنوز مرزش باز نکرده اینا وارد بشن، اگرچه سازمان ملل این درخواست رو ارائه داده. برای همین اردن الان داره سعی میکنه میانجیگری بکنه میان طرف‌های درگیر و وزیر خارجه‌اش امروز به مسکو رفته، چرا که معتقد روسیه به گفته خود وزیر خارجه اردن طرف مهمی در نبرد سوریه هست. به دنبال این هست که یک آتش‌بسی برقرار شده در منطقه و مسئله در آب و جنوب سوریه از راه‌های سیاسی حل و فصل بشه.
ممنون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ما رو در جریان تحولات مربوط به سوریه و حضور نیروهای ایرانی در این کشور قرار داد. ادامه خبرها. فرستاده سازمان ملل برای گفتگو با شورشیان حوثی درباره وضعیت بندر حدیده بار دیگر به صنعا پایتخت یمن سفر کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان میگوید حوثی ها هنوز بر سر موضع پیشین خود باقی هستند. مارتین گریفیس، فرستاده سازمان ملل، در هفته های گذشته چند بار با حوثی ها دیدار کرده است. سازمان ملل که نگران پیامدهای حمله ائتلاف عربی به بندر حدیده و نبرد حوثی ها با این ائتلاف است، تلاش می‌کند تا راهی را برای برون رفت از این بحران بیابد. مارتین گریفیس که روز 11 تیر وارد صنعا شد، هنوز بیانیه یا اعلامیه رسمی در مورد سفر خود منتشر نکرده است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.